شناسی. 1-1 تولید کننده انواع غذای آماده با تکنولوژی ظروف اسرا. 1-1 محصول درجه 1 از مواد درجه 1.
خب دوستان محترم رادیو فرهنگ، به ساعت 13:30 دقیقه رسیدیم. از شما دعوت میکنیم شنونده آخرین برنامه باشید با عنوان هفتانه به مدت 24 دقیقه.
هفتانه.
هفتانه.
برنامه از گروه ادب و هنر. هفتانه.
به نام خدا. سلام، برنامه هفتانه رو میشنوید. این برنامه که هر روز خدمت شما خوبان تقدیم میشه، اختصاص داره به بازتاب و تحلیل مهمترین خبرهای حوزه هنر و ادبیات. امیدوارم این مجموعه برنامه مورد توجهتون قرار بگیره. با این امید دعوت میکنم بخش اول برنامه رو بشنوید.
روی آن پرده نقره‌ای چه خبر است؟ بر صحنه آبی چه می گذرد؟ نور، صدا، تصویر، حرکت.
پرده اول.
جلال فراهانی، مدیر باغ کتاب تهران، با توصیه به شهروندان برای توجه به ساعت کاری باغ کتاب گفت: بارها از بهره‌بردار پردیس سینمایی خواسته شده تا برای تعیین تکلیف ساعت کاری سینما همکاری و توافق شود، اما متاسفانه هر بار قولهایی برای همکاری داده شده که عمل نکردند. تعداد فیلم‌های ایرانی راهیافته به بخش‌های مختلف جشنواره بین‌المللی فیلم ملبورن در کشور استرالیا با تکمیل فهرست فیلم‌ها به عدد 4 رسید. و دفتر یونیسف ایران طبق برنامه کاری امضا شده با وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در داوری فیلم‌های ایرانی در 32 جشنواره بین‌المللی فیلم‌های کودکان و نوجوانان سال جاری شرکت خواهد کرد.
سلام به شما شنوندگان عزیز ارجمند، خوش آمدید به برنامه هفتانه از شبکه رادیویی فرهنگ. من علی جعفری هستم و پرده اول از هفتانه امروز رو خدمت شما تقدیم میکنم. در روزهای گذشته نتایج یک تحقیق میدانی در فضای مجازی اینترنت منتشر شد درباره آمار فروش بلیت‌های تئاتر در سالن‌های مختلف تئاتر در شهر تهران، که نشون میداد که بسیاری از نمایش‌ها، حالا بسیاری که البته دارم عرض میکنم شاید لغت دقیقی نباشه، ولی تعداد قابل توجهی از آثار روی صحنه در شهر تهران توی سالن‌های مختلف متاسفانه به لحاظ تعداد بلیت فروخته شده اعداد بسیار کمی رو توی سامانه‌های فروش بلیت نشون میدن. این علارغم بحثایی که در طول این ماها بسیار گفته شده در مورد افزایش تعداد تماشاگران و استقبالی که از نمایش‌ها به عمل میاد. به همین مناسبت در برنامه امروز هفتانه در پرده اول به سراغ محمد رضا ایمانیان، خبرنگار و نویسنده حوزه تئاتر رفتیم که این تحقیق رو انجام داده و آمار رو استخراج کرده تا ازشون بپرسیم درباره چند و چون وضعیت فروش بلیت در سامانه‌های بلیت فروشی تئاتر. آقای ایمانیان سلام، وقت بخیر، خوش آمدید به هفتانه.
منم سلام عرض میکنم خدمت شما علی جعفری نازنین، دستان در کاران خوب برنامه‌تون و شنوندگان عزیز در خدمتتون هستم.
سپاسگزارم. این بررسی که شما کردی روی سامانه‌های فروش بلیط چه بازه زمانی رو در بر می‌گرفته؟
ببینید حقیقتش اینه که این بررسی میدانی که من انجام دادم شاید عاری از خطا و اشتباه نباشه. قاعدتاً داده‌هایی که من دریافت کردم از چیزی که در سامانه‌های فروش بلیط می‌بینیم و نمایش‌های مختلف در سالن‌های مختلف قطعاً دارای ایراد و اشکال هست، اما یک شمای کلی از وضعیت بحران جذب مخاطب تئاتر ما میده. این زنگ خطر و این بحران اونم اینه که ببینید نمایش‌های مختلف برخلاف تصوری که در ذهن مسئولین ما حتی جا افتاده و همیشه به این نقطه میبالم به خودشون که مثلا شبی 100 نمایش در شهر تهران داره اجرا میره، اما اصلا به همون مقیاس که نمایش ها افزایش پیدا کردن، به همون مقیاس که سالن های نمایش افزایش پیدا کردن، به همون مقیاس تماشاگران تئاتر افزایش پیدا نکردن. این افزایش اصلا تناسب درستی نداره.
درست.
همین الان اگر شما یک دسترسی ساده به اینترنت داشته باشین و سامانه های فروش بلیط رو بررسی کنین، به وضوح مشخصی که مثلا در تماشاخانه مهرگان 7 نمایش داره روی صحنه میره و این 7 نمایش از همین الان که من دارم با شما صحبت میکنم تا 6 روز آینده حتی 1 بلیط نفروختن. یا مثلا آمار مخاطبینی که هر ماه مجموعه اداره کل هنرهای نمایشی از آمار فروش و مخاطبین مجموعه تئاتر شهر، سنگلج و تالار هنر معرفی میکنن، غیر از تالار هنر که یک افزایش نسبی مخاطب داشته، اما مثلا تماشاخانه سنگلج یا مجموعه تئاتر شهر به شدت با افت شدید مخاطب مواجه شدن. این داستان مربوط به همین یکی دو ماهه نیست، از سال گذشته این اتفاق افتاد. شما اگه سری با آمار ارقام مجموعه ایران شهر بزنید، غیر از 3-4 نمایش را اگر استثناء کنیم در بین کل نمایشایی که در طول یک سال در ایران شهر اجرا رفتن، میبینیم که مثلا در 6 ماه اول به استثنای نمایش ماتریوشکای آقای پارسا پیروزفر، باقی نمایش ها عملا نتونستن در جذب مخاطب موفق عمل کنن. یا در 6 ماه دوم همینطور.
خب
در تماشاخانه سنگلج نمایش الان روی صحنه است که حتی 1/3 ظرفیت سالن رو نمیتونه تکمیل بکنه.
خب الان نکته‌ای که وجود داره اینه که مثلا توی همین اینترنت، توی گروه‌های مختلف، توی شبکه‌های اجتماعی عکسای منتشر میشه از استقبال بی‌نظیر تماشاگران، نمیدونم بعد عکسو می‌بینیم اینی همه
نمایش اصلا بدیهیه. یعنی گروه‌های نمایشی راه دیگری الان ندارن غیر از اینکه به هر حال در بحث برندینگشون و تبلیغاتشون اندکی من اسمشو میذارم قلوفش کردن، ولی چاره‌ای هم ندارن. ببینید الان تنها مأمن و بستری که گروه‌های نمایشی برای معرفی بسته فرهنگی خودشون دارن همین شبکه‌های اجتماعی هست.
بله درست.
این شبکه‌های اجتماعی هیچ اعتباری بهش نیست. یعنی شما ممکنه یه شب بخوابید، فردا صبح بیدار شید و به هر دلیلی این شبکه‌های اجتماعی متوقف بشن و نتونیم ازشون استفاده کنیم.
سوال آخرم خواهش می‌کنم به سرعت جواب بده. اگه قرار بشه یک دلیل برای این افت فروش بلیط بخوای عنوان بکنی چه خواهی گفت؟ فقط یک دلیل.
من در طول یک سال اخیر مهمترین مسئله عدم ثبات اقتصادی، اما شاید منفعل بودن خود اهالی تئاتر، عدم داشتن یک برنامه‌ریزی مدون بین خودشون. خود اهالی تئاتر متاسفانه چون هیچ برنامه‌ریزی مدونی برای برندینگ و معرفی بسته فرهنگیشون ندارن، همچنان به همون روش‌های مرسوم قدیمی دارن اکتفا می‌کنن، متاسفانه در جذب مخاطب ناموفقن. کیفیت نمایش ها طبیعتا نازل‌تر شده، در این شکی باز وجود نداره. و همه اینها مثل زنجیر به هم وصلن. و من فقط یک پیشنهاد اینجا بدم، این که حدودا چند سال پیش این پیشنهاد دادیم، گردش اطلاعات باعث میشه مخاطب هم افزایش پیدا کنه.
درست.
خداوندی خدا هیچ ایرادی نداره اگر اهالی تئاتر 30 ثانیه در انتهای هر اجرایی نمایشی یک همکار دیگر خودشون در سالن دیگری رو معرفی کنن. نه هزینه‌ای براشون داره، نه وقتی ازشون گرفته میشه، باعث میشه تماشاگر گردش اطلاعات درش اتفاق بیفته.
خیلی متشکرم ازت محمد رضا ایمانیان، خبرنگار و نویسنده حوزه تئاتر که با ما همراه بودی. سپاسگزارم از شما و خدا نگهدار. شنونده های عزیز و ارجمند، خواهش میکنم ادامه هفتانه رو بشنوید.
در آغاز کلمه بود، آنگاه که کلام از نگاه تو شکل می گرفت و ایمن می شد، تا واژه واژه جهان را برساختیم و زیبایی در وجود آمد.
واژه‌های سرمی. مراسم دیدار با احمد پوری به بهانه انتشار کتاب ناممکن ممکن، فنون شعر ترجمه از نگاه احمد پوری، در شهر ساوه برگزار شد. نشست نقد و بررسی کتاب زنبورهای خاکستری، جدیدترین رمان آندری کورکوف، نویسنده سرشناس اوکراینی، با حضور مجید قیصری، سید حسین طباطبایی، مترجم اثر آبتین گلکار و سورن بالیانس، معاون فرهنگی سفیر اوکراین در شهر کتاب برگزار شد. و مهدی قزلی، مدیرعامل بنیاد شعر و ادبیات داستانی ایرانیان گفت بخشی از شعر آینی روزگار ما به فقر اندیشه مبتلاست و لهجهی صرفاً احساسی و توصیفی دارد.
به نام حضرت حق، عرض سلام و ادب و ارادت خدمت مخاطبان فهیم و دلاغاه شبکه رادیوی فرهنگ. من احمد خالصی هستم، همراه شما با برنامه هفتانه و این بخش وقایع و رخدادهای ادبی. چندی پیش اختتامیه دومین دوره جشنواره داستان کوتاه منطقه بلوتیکا در شهر ایزه برگزار شد. گفتگو میکنیم با دبیر جشنواره بلوتیکا جناب سید امین سپهریان که رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی ایزه هم هستن. جناب سپهریان سلام، وقتتون بخیر.
سلام و عرض ادب دارم خدمت شما جناب خالصی و شنوندگان عزیز، در خدمتتون هستم.
درود بر شما. خب اول اینکه این بلوتیکا ویژه استانهای زاگرس نشین بود، این چند استان بودن؟
نو استان زاگرس نشین، اصفهان، خوزستان، فارس، کوکیلوی بوی رحمت، چهارمحال بختیاری، ایلام، لرستان، کردستان و کرمانشاه بوده این جشنواره.
بله. و در دو بخش آزاد و آب.
بحران آب.
والا بفرمایید که چند اثر رسید، اون وقت نگاه داوران چگونه بود به جشنواره، به ویژه در اون موضوع آب که خب بالاخره موضوعی است که حتی زاگرس نشینان هم باش دست به گریبان هستن. توضیح می‌فرمایید؟
اشهد خدمتتون، مهر ماه سال گذشته که فراخوان اطلاع رسانی شد بین استانهای زاگرس نشین، همین نو استانی که خدمتتون عرض کردم، نزدیک به 400 اثر از سراسر این استانها به دبیرخانه جشنواره ارسال گردید. اشهد خدمتتون، همونجوری که حضرت عالی فرمودین، در دو بخش آزاد و بحران آب بود. با توجه به شرایط مصرف بهینه آب و اتفاقات امروزی در خصوص کمابی اینا، گفتیم حتما این بخش بحران آب رو داشته باشیم. بله. بعد تاکیدم کردیم به داورا که حتما یعنی بخش بحران آب رو ویژه تر ببینن، که انشالله سعی کنم هر سال یه موضوعی باشه، مثلا امسال بحران آب بود، سال دیگه مثلا با توجه به اقلیم خوزستان نفت و این که درگیر انرژی ها هست، سالی مثلا یک انرژی مثل آب یا نفت رو داشته باشیم. و آثاری هم که رسیده بود، حالا گرچه بیشترشون در خصوص بخش آزاد بود، ولی بخش بحران آب هم داشتیم که مورد توجه داوران قرار گرفت و از بین این آثار 400 اثر، 22 اثر به بخش پایانی راه یافت و بین 22 اثر 8 اثر به عنوان برگزیده انتخاب شد، که بخش برگزیده یعنی بخش اول رو خانم حسینی از اصفهان داشتن با دو ورق و سنندش خانم محمدی بود بدون آدرس و فرستنده. کار سوم هم کار شوش با داستان تنبی بود و سه کار آخر هم که از خود بچه های ایزه بودن و انشالله حالا در مجموعی میخوایم تدارک ببینیم که اینا حتما چاپ بشه و در معرض علاقمندان قرار بگیره.
از اون 400 اثر ابتدایی که رسید چه تعدادی به بحران آب پرداختند و چه تعداد موضوع آزاد بود؟ حضور ذهن داری؟
تقریبا نزدیک به 80 تا 90 اثر بحران آب بود.
خب پس کم بوده، میتونیم بگیم نسبت
آره کم بود. حالا انشاءالله برای سال آینده حالا برنامه‌ای بهتری داریم، بخش‌های بهتری داریم و سعی می‌کنیم حالا بیشتر پرداخته بشه، یکم جدی‌تر، حتی اگه شده دبیرخانه به صورت مستمر کار کنه، اطلاع رسانی بشه، حتی اگه شده ورکشاپی در خصوص مثلا خود بخش‌های مثلا خیلی خاص جشنواره، مثلا بخش انرژی‌ها، آب، یا حالا اگه نفود ان شاءالله داشته باشیم که مخاطبای بیشتری، نویسندگان بیشتری نسبت به موضوع دوم جشنواره بپردازند.
هیئت داوران ایزه‌ای بودن همگی؟
نه، یک نفرشون ایزه‌ای بوده، دو نفر از بچه‌های اهواز بودند. آقای غلامرضا شیری بچه ایزه بوده، آقای فردین کورامند که مسئول انجمن نویسندگان خوزستان و آقای دکتر آرش آذرپناه که از نویسندگان برجسته خوزستانی است. هر شب خدمت ما سعی کردیم اختتامی خیلی متنوع باشه، مثلا دو تا کتاب از بچه‌های شهرستان، یکی کتاب مرحوم حسین مولایی بود که پس از اینکه مرگ مغزی پیدا کرده اینا اعضا بدنشو اهدا کردن، ما سعی کردیم بعد از فوتش کتابش چاپ بشه و این کتاب رو رونمایی کردیم داخل اختتامی جشنواره. یکی هم کتاب درازترین خیابان بود که آثار بچه های ایزه بود، در یک مجموعه چاپ شده بود، اونا رو نمایی کردیم و یه بخش رو نمایی داشتیم از اولین باشگاه کتابخانی شهرستان ایزه، چون این طرح جام باشگاه کتابخانی که به اهتمام وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی 3-4 سالی است که شروع به کار کرده، یک جریان بسیار مهم هست و ایزه این اقدام رو نکرده بود در این راستا، ما سعی کردیم اولین باشگاه رو ثبت کنیم و رو نمایی کردیم تو اختتامیه.
تشکر فراوان جناب سپهریان، درود بر شما، استفاده کردیم بابا،
سلامت باشید.
گفتگو با جناب سید امین سپهریان رو شنیدید، رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی ایزه و دبیر جشنواره بلوتیکا. از شما دعوت میکنم به ادامه برنامه هفتانه عنایت بفرمایید.
از آن زمان که نخستین بوم ها دیواره غارها بودند تا امروز، نقش کردم همه جا تو را، به قلم عشق، به تیشه جنون، به رنگ شوریدگی.
نگارستان
نمایشگاه آثار نقاشی هنرمند آلمانی پروفسور گونتر اوکر با عنوان کرنش به حافظ در موزه بزرگ خراسان برپاست. این مجموعه آثار پیش از این در موزه هنرهای معاصر اصفهان و در ادامه همراه با چند اثر از مجسمه سازان ایرانی به کرمان سفر کرده است. دوازدهمین جایزه بین‌المللی طراحی تایپه 2019 برگزار می شود. برگزار کنندگان از طرح‌هایی که در راستای توسعه اقتصاد، جامعه، محیط زیست و فرهنگ شهری با معرفی سبک زندگی ساده تر و کارآمدتر ایجاد شده باشند، استقبال می کنند. و نمایشگاه نقاشی امیر سقراطی با نام تاسیان یا نگرانی ناشناس در گالری هما برپاست. در این مجموعه 18 اثر با تکنیک اکریلیک روی بوم به نمایش درآمده است.
عرض سلام دارم خدمت شما شنوندگان عزیز رادیو فرهنگ. من رضا جلالی هستم، کارشناس تجسمی برنامه هفتانه. نمایشگاه زیبایی با عنوان گلدشت در حال برگزاری است از آثار مجموعه از نقاشان خوب کشورمون. من بیش از این وقتتون نمیگیرم، در خدمت آقای مهران یوسفی هستیم از نقاشان خوب کشور ما و کسی که این نمایشگاه رو گردآوری کرده، خودشون بیشتر در مورد این نمایشگاه توضیح خواهند داد. جناب یوسفی، عرض سلام دارم خدمت شما و حضورتون رو خوش آمد میگم.
سلام عرض ادب خدمت شما آقای زرعلی عزیز و شنوندگان خوبتون، در خدمتتون هستم.
جناب یوسفی، اول بفرمایید که این نمایشگاه رو چی شد که به فکر گردآوری این آثار افتادید و نامی هم که انتخاب کردید چرا این نام رو انتخاب کردید؟
خدمت من شده که یک مشخصه خاص حالا این نمایشگاه داره که تمام هنرمندایی که در این نمایشگاه هستن همه از شهرستان بروجرد هستن.
بله، چقدر
خوب. اساسی که حالا در حقیقت برای اولین بار دارن این مجموعه حالا با نگاهی به قول معروف خاص سبک خودش، ولی جمع شدن اینها به بهانه بروجردی بودن این قضیه هستش و افتتاح نگارخانه گوغنو. خدمتتون عرض شود که چون استاد جعفری در حقیقت ایشون هم حالا بزرگ این مجموعه ما بودن و به رحمت خدا رفتن، محمد ابراهیم جعفری، این نمایشگاه به یاد ایشون گذاشتیم.
یعنی به خاطر بروجردی بودن ایشون این نمایشگاه رو برگزار کردین؟
نه، به یاد ایشون گذاشتیم.
به یاد ایشون. بله
بله.
و شاگرد ایشون نبودین هیچ کدوم از دوستان یا بودن؟
چرا دوستان بوده، ما حالا یه چیز جذابی هم که میخوام بگم خدمتتون، مثلا استاد لوریس شگناواریان در حقیقت ما اولین بار داریم از نقاشیشون میذاریم، همیشه ایشونو به اسم موسیقیدان حالا میشناختن جماعت هنری، ولی الان اولین بار هستش در آثار نقاشیشون هست. استاد بختیاری که خودشون حالا آوازی دارن تو این قضیه، استاد بویهرگی مصطفی و مرتضی و خیلیشون، بعد هر کدوم دو مثل مجزا برای خودشون ستونی از هنرهای تجسم کشورمون هستن.
بله. من یه نکته رو بپرسم که خیلی خوب هستش که به یاد یکی از اساتید در واقع این نمایشگاه برگزار میشه. این رو فقط شما پاسخ ندین که چرا استاد جعفری رو انتخاب کردین؟
استاد جعفری ببین جاشون تو این مجموعه خیلی خالی هست. یعنی ما وقتی مثلا حالا نگاهمون این بود که اساتیدی که مربوط به شهرستان بروجرد تعقل، با توجه به اینکه خود شهرستان واقعا محروم هستش و الان اساتید بیرون از این شهر در حقیقت روش کردن و به جای رسیدن، شاید میگم در حقیقت جای ایشون به شدت خالی میشه. این بود که ما دوست داشتیم حضور خودشون واقعا توی مجموعه میبود، ولی تقریبا یک سالی هست که به رحمت خدا رفتن، سعی کردیم که حالا اینجوری جبران کنیم در حقیقت یاد ایشون.
بله. و فرمودین جناب چکناواریان هم در این نمایشگاه حضور دارن، درسته؟
بله، آثار نقاشیشون هست.
من روی پوستر چون نمیبینم اسم ایشون رو پرسیدم، دوباره از قلم افتاده یا نه؟
پوستر اولی ما زدیم چون ایشون اتریش بودن و مثلا نتونسته بودیم باشون هماهنگ کنیم، گفتن که معلوم نیست بیام تو اون زمان یا نه، چه چهارشنبه گذشته از اتریش برگشتن دیگه قطعی شد. این که پوستر جدیدمون اسم ایشون هستش.
بعد خب اضافه شد. و نکته دیگر در مورد نام نمایشگاه، چرا گلدشت رو انتخاب کردیم؟
گلدشت به دو صورت اصلا حالا برام اومده نظرمون بود. یکی این که خب یه منطقه در حقیقت یه طبیعت بسیار زیبا توی شهرستان بروجرد هستش و همه این اساتید قطعا خاطره از گل گلدشت دارن و مجموعه الان شاید ما یه دشتی از گلا رو جمع کردیم، از گلای هنری رو در حقیقت، و اینو به این منظور اصلا گذاشتیم.
بله. و گالری ققنوس رو فرمودین که در افتتاحیه‌اش این نمایشگاه، این پیشنهاد خود مدیر گالری بوده یا نه شما این پیشنهاد رو بهشون دادین؟
من خودم مجموعه دارم در حقیقت آموزشگاهی و مرکزی داریم به اسم ققنوس. بله. در حقیقت اولین بار هست که نگارخونه ققنوس میخوان نمایشگاه افتتاح کنیم، گفتیم با مجموعه اساتید به فلاح حالا شهرمون باشه.
بله، سپاس از شما جناب یوسفی، براتون آرزو موفقیت میکنم، برای شما و برای همه دوستان و بزرگوارانی که در این نمایشگاه حضور دارن. امیدوارم که نمایشگاهی بدین شکل که به یاد اساتید برگزار میشه رو ما بیشتر شاهد باشیم، چون باعث میشه که نام بعضی از این اساتید متأسفانه بعد چند سال به فراموشی سپرده میشه. امیدوارم که این اتفاق نیفته و ما ببینیم نمایشگاه اینچنین رو باسن.
ممنون از شما که توجه
کردیم
این قضیه.
براتون هم راستی آرزو موفقیت دارم، تبریک هم میگم به خاطر گالریتون، امیدوارم که در این عرصه هم موفق باشید.
بزرگواریم. ممنون از شما.
سپاس از شما. خدا نگهدار. صحبت های من رو شنید با جناب مهران یوسفی از هنرمندان خوب کشورمون و مدیر گالری ققنوس در مورد نمایشگاه گلدشت که امیدوارم مورد توجهتون قرار گرفته باشه. براتون آرزو موفقیت دارم و از اینکه ما رو در این برنامه همراهی کردین بسیار سپاسگزارم. خدا نگهدار.
از اینکه شنونده برنامه هفتانه بودید از شما سپاسگزاریم. تا برنامه آینده، بدرود.
13:54 دقیقه است. صدای ما را از رادیو فرهنگ میشنوید. موج اف ام ردیف 106 مگاهرتز و ای ام ردیف 585 کیلوهرتز. کم کم به پایان بخش اول برنامه‌های رادیو فرهنگ نزدیک میشیم.
هوا گرم میشه با خرما پزونه،
بای بای
دیگه حالی به آدم نمیمونه، ولی هم سر کار هم توی خونه که ایران رادیاتور با همونه، به اون اسپلیتش اسپلیتش پشتم گرمه، به باد خنکش باد خنکش پشتم گرمه.
آغاز جشنواره فروش تابستانه اسپلیت های ایران رادیاتور، دمای مطلوب 24 درجه است.
همیشه بهار با اسپلیت های ایران رادیاتور. به ما دلگرم باشید.
6 دهه تلاش و فعالیت، 6 دهه خدمت و خوشنامی، به یمن همراهی و اعتماد شما هموطنان عزیز، با افتخار در طول 60 سال در کنار شما ماندگار گشتیم و همچنان استوار به مانند البرز آماده ارائه خدمت می باشیم. 60مین سالگرد تأسیس بیمه البرز گرامی با بیمه البرز، توانگر و ماندگار.
خاویار بادمجون چین چین کرده جور، میزت کامل شد با خاویار بادمجون، هر جا که باشی یه روز عالی، چین چین واسط ساخت با خاویار بادمجون. چین چین
صبح پر انرژی، جوین گرجی، ها ها خامه و عسل و پنیر و کره و مربا، صبحونت با جوین، کنجد شیوید با جو، جوین برای تو، سالم و قوی و لذیذ و تازه و مغذی، هر روزت با جوین،
هر روزت با جوین.
بیسکویت جوین با آرد جو، جوین یه غذای کامل.
یک گذشته با شکوه، یک فردای امیدوار، یک نام ماندگار، یک و یک. گروه تولیدی یک و یک با 9 کارخانه پیشرفته در کشور، گامی محکم جهت صادرات از طریق کشورهای آلمان و کانادا به 70 کشور دنیا برداشته. یک و یک در کنار شما درخششی عظیم را رقم زده است و با شما همواره به شکوفایی دیگر خواهد رسید. یک و یک تولید کننده انواع غذای آماده با تکنولوژی ظروف اسرا. یک و یک، محصول درجه یک از مواد درجه یک.
به پایان بخش اول برنامه های رادیو فرهنگ رسیدیم. از همراهی و همدلی صمیمانه شما سپاسگزاریم. شاد باشید. خدا نگهدار.